رادیو سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از کلمه ها و نماد هاست.
هلا
یه علامت چیه؟
چه هلال قشنگیه؟
آرم کمک های اولیه؟
علامته؟
هلال قرمزه؟
هلال احمر؟
ماه؟
نشان یه چیزیه؟
ماه نشان؟
نه، ماه نشان.
ماه نشان
ماه نشان
برنامه با همکاری شبکه رادیوی سلامت و جمعیت هلال احمر.
نمیتونم زنبور از کجا پیدا شد، ولی خب من دست و پامو گم کرده بودم. اونقدر به هم ریختم که به همسرم میگفتم نگهدار، و اون میگفت میشه بذاری من رانندگیم رو بکنم؟ زنبور دیگه از شیشه میره بیرون، شما به اشکالی نداشته باشی اونم بهت کاری نداره. ولی من که دست خودم نبود، میگفتم هر لحظه نیش میزنه، و بالاخره کار خودش رو کرد و دست همسرم رو نیش زد و من دیگه طاقت نیاوردم. میگفتم نیش زد، و همسرم انگار تازه سوزش نیش زنبور رو حس میکرد. فرمون رو نمیدونست چه کار کنه، تو جاده به هر طرف میرفت و منم داد میکشیدم جلو تو نگاه کن، برو کنار، چرا نگه نمیداری؟ یه ماشین با سرعت از روبرومون می اومد. کنترل ماشین از دست همسرم در رفته بود و من دیگه نفهمیدم چی شد.
صدایی را که می شنوید صدای نجات است.
شنیدن این برنامه به شدت توصیه می شود.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام،
حالتون خوبه؟
متشکرم، ممنون.
زنده باشی، خودتون معرفی میکنید برامون؟
من پریشان هستم، آموزگار.
خواهش میکنم، زنده باشید. اگر توی رانندگی باشیم یهو یک زنبوری بیاد ما رو نیش بزنه، باید چی کار بکنیم؟
در مرحله اول باید حتما ماشین رو به کنار جاده منتقل کنیم و خاموش کنیم و به اورژانس زنگ بزنیم، چون ممکنه که هر کسی نسبت به گزیدگی یا گزش زنبور حساسیتی داشته باشه، بنابراین حتما باید به اورژانس زنگ بزنیم.
یعنی ممکنه منجر حالا به تصادف یا اختلال توی رانندگی
بله،
بشه.
بله، حتما.
یه زنبور کوچیک.
بله، چون هر کسی نمیدونه نسبت به گزش زنبور حساسیت داره یا نه، بنابراین باید حتما بعد از گزش زنبور به قسمتی خودش رو که مورد اطمینان و امنیت هست قرار بده تا اورژانس بیاد و اون رو بازرسی کنه یا بررسی کنه تا بتونه اگر درست و مشکلی نداشت بگه رانندگیش ادامه.
خیلی محبت کردید.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
سلامت باشید.
خدا حافظ. خدا
حافظ.
ما نشان
من با خانواده چند وقت پیش تو مسیر از سالم به خلخال داشتم رانندگی میکردم، متوجه نشدم، فقط یه سوزشی رو تو گردنم احساس کردم، بعد گردنم خوش شد، فقط تونستم که ماشین رو در کسری از ثانیه کنار جاده متوقفش کنم. دوستان عزیزم که از جمعیت هلال احمر تو استودیو ماه نشان با من همراه هستن به من بگن، حالا که از من گذشت و خدا شکر این حادثه به خیر گذشت، عزیزان دیگری اگر این اتفاق براشون افتاد چیکار باید کنن؟ جناب آقای محمد کایگانی مدرس جمعیت هلال احمر و جناب آقای مصطفی سلیمی مدرس فوریت‌های پزشکی و کمک‌های اولیه. سلام،
در خدمتتون هستیم.
آقای سلیمی،
جناب الهی دقیقاً به نکته جالب توجه اشاره کردید. ببینید، پیامی که کار شما داشته اینه که مسلماً خب یه حشره شما رو گزیده. حالا اون حشره میتونه زنبور باشه، انواع اقسام پشه‌ها باشه. دو تا نکته حائز اهمیت اینجا داره. نکته اول این که خیلی از این میتوانن خوش ناقل بیماری باشند، یعنی قبلا نشستن رو بدن یک انسان فرد آلوده‌ای و حالا از اون خون مکیدن و ببین شما سرایت میدن. مورد دوم، شما میتونه جزء افرادی باشین که دچار حساسیت. یعنی چی؟ ما از دسته از افراد داریم، این افراد افرادی هستن که وارد شوک های آنافیلاکسی میشن. برای مردم عزیزمون بیشتر این موضوع آنافیلاکسی نشه که حساسیتی، مثلا بنده نوعی به فصل بهار حساسیت دارم، تا گلی رویش میکنه عدسه. یکی همکارم به یه خورشتی، به یه غذای حساسیت داره، میخوره کهیر میزنه. یکی به یه دارویی. ممکنه شما حشره حساسیت داشته باشید، زدن همون زنبور یا اون پشه باعث بشه که شما وضعیتتون رو به خامت بره. ببینید، زمانی که این موضوع پیش اومد، یعنی زمانی که یک حشره شما رو گزید،
بله،
مثلا شما یک سری علایم طرف هستید، از جمله تورم، احساس درد، بیهستی، سوزش، حتی برخی موقعا میتونه منجر به تنگی نفس، کاهش ضربان یا بالا پایین شدن فشار خون منجر بشه، طوری که سطح هوشیاری شما رو تحت تاثیر قرار بده. کما اینکه الان شما تو بحث جاده هم بودین و پشت فرمون و با اون صورت ممکنه خطراتی هم ایجاد کنه.
خب ببینید، یکی از خطراتی که شما رو تهدید میکرد این که پشت فرمون و در حال رانندگی هستید. اگر این اتفاق برای دوستان دیگه یا افراد دیگه پیش بیاد، بهترین کاری که توی اون لحظه میتونید بکنید اینه که دنبال اون حشره، دنبال اون زنبور یا هر چیزی که باعث گزش شده نگردید. ماشین در حال حرکته،
بله.
شما باید تمرکز روی رانندگیتون داشته باشید. پس دنبال اون حشره نمیخواد توی اون لحظه بگردید.
بله.
اول حفظ خونسردی، کنترل سرعتتون، کم کردن، با رعایت اصول و قوانین راهنما زدن و پارک کردن خودرو توی حالا یه منطقه مناسب این کار رو انجام بدید، بعد از ماشین پیاده بشید. حالا اون اقدامات بعدی که باید انجام بشه رو میایم ببینید که چی بوده، حالا حشره پشه بوده، زنبور بوده،
دیگه زده رفته که آقای کایگانی.
خب ببینید، بعضی از حشرات بعد از اینکه گزش رو ایجاد میکنن خودشون حالا توی محیط یا میافتن یا خودشون کشته میشن به هر دلیلی. ما اگر بتونیم پیداشون بکنیم خیلی راحت‌تر میتونیم تشخیص
آقای بدیم. آقای سلیمی، اون موقع که این اتفاق افتاد، خب چون فصل تقریبا بهار بود، شیشه خودرو هم پایین بود، اونجا هم یه منطقه کوهستانی، یه مسیر کوهستانی بود و حالت مرتع داشت، نمیشه که تو این مسیر بگیم حتما باید شیشه ها رو بدیم بالا مبادا همچین اتفاقی بیفته.
پیش میاد جناب الهالی بزرگوار، کلا حشرات تو کارهای ما مدام میان، حتی متصورای عزیز میان داخل ماشین، اومده باز ما پشت پنجره گیر میکنه، اون سرش تو شما رو اذیت میکنه. نکته ای که هست این نکته است، شما بعد از اینکه اون شما رو گزید و شما زدین بغل با این نکات ایمنی که هستش، اول اینکه حفظ خونسردی همکارمون اشاره کردن به خاطر اینه، خود شما زمانی که استراب بگیرید فاکتوراتون بالا پایین میشه، یعنی تنفس ضربان فشار میده بالا پایین. مردم ما سعی در تحریک اون محیط دارن که ما گفتیم آقا اون محل رو تحریک نکنید، و چون محیط برجسته داره نشون میده، مانند یک جوش، مانند یک کورک، مانند چک، سعی در فشار دارن و خارش کردن اونه. به هیچ عنوان این کارو نکنه. ما گفتیم چرا زنبور، ما بقیه حیوانات و حشرات دو مدل هستن، برخیا نیششون اون داخل میمانه، کیسه زهرشون مونده هنوز عمل نکرده، بعضیا فقط با اون نیشی که فرو میکنن اون ماده اون ترشحارگی هست خالی میکنن، نیش رو در میارن. یقین پیدا کردم آقا اصلا زنبور بوده، من نمیام با دست خارش کنم، نمیام از موچین استفاده کنم، میام استفاده کنم از کارتای تراشیده، مثل کارتایی که داریم، کارت گواهی نامه، کارت تلفن، کارت آبر بانک، با اونها از داخل، یعنی از سطح تویی به سطح بیرونی به صورت یک زاویه 45 درجه خراش میدیم. خراش یعنی با کشیدن روی پوست کاری میکنیم که اون نیش باقی مونده خارج شه. اکثر مواقع اون زنبور زمانی که شما رو میگزد، بله، اون حشره،
یعنی مدل پارویی،
احسن مدل پارویی، مدل جارویی به اون حالت خارج شه، چرا که خیلی از این مواقع کیسه زهر عمل نکرده، یعنی همونطوری اونجا با فشار دادن شما یا کسان گرم گید آخ یه آخی یه فشار میده اونجا میترکه پخش میشه. بعد که این کار رو کردید، اینکه همکارم اشاره کردن موقع رانندگی سر رو ببری پایین این ور اون ور دنبالش بشی، تصادف زدی بغل اون زنبور، برخی موقع ممکنه بمیره، بیهوش شه، بیفته پشت پنجره گیر کنه. ترجیحاً خیلی از مواقع کشتن و بردن اون زنبور کمکتون میکنه. میدونید چرا؟ تو زمانی که میری تو مرکز درمانی میگه یه چیز زده، یه سری مواقع نه، میگه آقا من تو جاده اصالم به خلخال بودم، محیطی است که این بیشتر بومیای محل میدونن، ما میدونیم این بیشتر اون کادری که هست میدونن چه حشره‌ای بوده، چون اون حشره مختص میتونه باشه به همون محیط بومی که شما توش تردد داشتید.
خب ممنونم، تو این برنامه در رابطه با زنبور گزیدگی آموزش‌های خوبی رو دیدیم و مراقب باشید که تو مسافرت‌هایی که انجام میدین تو این طور مواقع، این نکاتی که تو برنامه مربیان جمعیت هلال احمر اشاره کردن رو حتما و حتما گوش کنید و با خودتون همراه داشته باشید این آموزش‌ها رو. همه سفرهاتون به خیر و سلامتی باشه تا برنامه بعد.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشقی ساد که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداز.
صبحتون بخیر باشه خوبان همراه با شبکه رادیو سلامت. با اعلام ساعت 9 و 10 دقیقه دعوت میکنم که شنونده برنامه زندگی مثبت تربیت باشید با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
خداوند بخشنده و مهربان، سلام به همه شما عزیزان شنونده، سروران گرامی، همراهان همیشگی ما با برنامه مثبت تربیت که برنامه است برای نگاه به زندگی جنسی کودکان و نوجوانان و البته دریافت مطالبی برای اینکه آگاهی ما در این باره افزایش پیدا کنه. من علوی هستم، موجی این برنامه و با همراهی کارشناسان میهمان عزیزمون در استودیو این برنامه رو تقدیم میکنیم به شما شنوندگان عزیز. انشالله که همراهی شما رو هم خواهیم داشت. اما اون چی که در این برنامه تقدیم حضورتون میشه به دنبال گفتگوهایی که از هفته گذشته داشتیم درباره دوره نوجوانی، رسیدیم به مخاطرات جنسی این دوران و البته زندگی جنسی نوجوانانمون و نگرانی هایی که والدین دارن و آگاهی که باید فرزندان ما کسب بکنن. دو مهمان عزیز ما رو همراهی میکنن، خانم دکتر رفعت و سادات مرقاتی خویی که دکترای سلامت جنسی هستن، همینطور خانم دکتر زهره کشاورز فلوشیپ پزشکی جنسی. و شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست برای اینکه درباره مخاطرات جنسی در دوره نوجوانی از ما بپرسید 2265-2876 شماره تلفن ما 30102 برای پیامک های شماست. و در خدمت مهمانان عزیزمون هستیم، خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی، خیلی خوش آمدید، سلام به شما.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر و متشکرم از این که به من افتخار دادید در خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان محترمتون باشم.
ما باید از شما تشکر کنیم که فرصت میذارید تشریف میارید اینجا، واقعا چون موضوعاتی است که پیدا کردن منابع معتبر برای ما خیلی دشواره. و خانم دکتر زهره کشاورز عزیز، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، عرض خوش آمد دارم.
ممنونم، سلام و صبح بخیر خدمت شما خانم علوی عزیز، همکارانتون و شنوندگان محترم، ممنونم از دعوتتون.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. ما حالا خلاصه از اونچه که هفته‌های گذشته گفته شد اگر که بیان بکنیم، تقریبا مخاطرات رو مطرح کردیم، اما اون چی که مشکل خانواده ها هست و والدین، یکی این که باورهای نادرست رو بذارن کنار و اینکه فضای گفتگوهایی باشه که امکان طرح مشکلات دوره نوجوانی برای فرزندان ما باشه، به پدر مادرها اعتماد بکنن و عمدی پرسش هایی که شنوندگان عزیز ما مطرح میکنن، نگرانی هایی که دارن بدون اینکه بخوان ورود بکنن به دنیای جنسی نوجوانشون، و میخوام بدونیم که واقعیتش خانم دکتر، هر به حال جامعه‌ای برای خودش فرهنگ خاصی داره، باورهای خاصی داره، اما یه اصولی در دنیا پذیرفته شده است و در دنیای علم مربوط به سلامت جنسی ما این اصول رو میخوایم ازش بیشتر بشنویم.
خواهش میکنم. منم فکر میکنم که اتفاقا داشتم مرور میکردم این چند جلسه گذشته رو و این که چه اتفاقی در برنامه شما افتاد و ما چه نکاتی رو به شنوندگان مخصوصا والدین توصیه کردیم یا راجبش صحبت کردیم، همین مطالبی که شما گفتین، اولا خیلی مهمه که ما خانواده ها و والدینی که در یه جامعه خاص با فرهنگ ویژه خودش داره به اصطلاح فرزند پروری میکنه اینو دقت بکنیم، چون تعیین‌گرهای اجتماعی فرهنگی رو نباید دیده گرفت. ما نمیتونیم از نسخه هایی که در جوامع دیگه کارساز بوده الزاماً بخوایم والدین رو وادار کنیم از این نسخه ها استفاده کنن، چون نظام ارزشی هر جامعه مخصوصا در حوزه جنسی استوار هست بر بافتار فرهنگی و اجتماعی اون جامعه، منهای همینی که شما فرمودین، منهای افکار نادرست به اصطلاح نگرش های منفی نسبت به دنیای جنسی و اون کج فهمی هایی که ممکنه از نگرانی ها و ترس‌های ما از دنیای جنسی سرچشمه بگیره. و خیلی جالب بود که بزرگترین، مهمترین، شاید شماره یک فاکتورهایی که در دنیا من چک میکردم تمام این صحبت های چند جلسه گذاشتم رو با شواهد علمی در دنیا، میگن ارتباط والدین، مهارت های ارتباطی والدین با نوجوانان یکی از مهمترین همون شماره یک پیشگیری، مراقبت، به ویژه کنترل و نظارت بر دنیای جنسی نوجوانشون هست. پس والدین نمی توانند و نباید تربیت و آموزش جنسی نوجوان خودشون رو به عهده نهادها و فکر کنن وظیفه اونا نیست و به عهده دیگران بزنن. یکی این مورد بود. یکی یه موردی که هم در شنوندگان محترم که تماس می گیرن هم در گفتگوی ما شاید کمتر بهش پرداخته شد این بود که آیا ما تعداد موضوعات جنسی که باید با فرزند نوجوانمون صحبت کنیم خیلی مهمه، یا نه در طول زندگی با این نوجوانمون فرض بفرمایید از 13 تا 18 سال تعداد مطالبی که والدین نگرانشن، چون خانم علوی هم در این برنامه هم در کلاسای من مدام از من سوال میشه که خب ما چه موضوعاتی رو باید بگیم، چه موضوعاتی رو باید به نوجوانمون بگیم. اون چی که در به سر من درسمو میخوندم که به شما مقدمه رو عرض بکنم اینه که ما اگر بر حسب اون نظام ارزشی، نظام فکری و الگوهای جنسی که در خانواده داریم ممکنه موضوعاتی خانم دکتر بیشتر بحث بشه و تکرار بشه. تقریبا مطالعاتی رو من همین جوری ادامه دادم از 1995 تا 2008 روی این تأکید شده که اگر شما 4 تا موضوع رو بحث میکنید مثل بهداشت بلوغ، مثل روابط، حالا هر نوع عنوانی که بر حسب نظام ارزشی و فرهنگ خانوادگی شما، اونا بیشتر مورد نیازه. شما اگر اونا رو تکرار بکنین عملا در نظارت و مدیریت، چه در امر پیشگیری از رفتارهای مخاطرآمیز بین نوجوانان، چه در امر ارتقاء زندگی جنسی اینها، خیلی نتیجه‌های بهتری می‌گیرین تا اینکه والدین فکر کنن که این در ایران من خیلی شاهد بودم، فکر می‌کنن که خب خیلی راحت شدم دیگه راجع به قاعدگی دختران گفتم و تمام شد، بعد فکر می‌کنن این موضوع رو باید بذارن کنار یه موضوع دیگه. اما اینطور نیست، چون تکرار یک موضوع باعث میشه که ارتباط والد و فرزند قوی‌تر، محکم‌تر، قابل اعتمادتر و گرم‌تر بشه و فرصت میده به والدین دو تا اتفاق خوب بیفته، اینه که نوجوانشون رو در اون موضوع و موضوعات حاشیه اون بیشتر تشویق کنن، بیشتر یاد بدن، و یه موضوع دیگه اینه که آموزه‌های قبلی خودشونو بیشتر بسازن، یعنی اگر یک پلی زدن اون پل رو محکمتر بکنن. نشون داده شده که 80% نوجوانان اگر این فاکتورها در خانوادهشون مورد نظر قرار بگیره، 80%شون هم دیرتر فعالیت‌های جنسیشون رو شروع میکنن، هم میتونن در مقابل آسیب‌ها و خطرات جنسی که در جامعه باش روبرو میشن بیشتر از خودشون محافظت کنن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. نکته بسیار جالبی بود که واقعا من فکر کنم خیلی از ما همین تصور رو داریم. فکر میکنیم اگر مثلا یک بار برای بچه‌مون راجع به دوران بلوغ صحبت کردیم، حالا چه پسر چه دختر، دیگه این همیشه رو انجام وظیفه کردیم، همه چی رو بهش انتقال دادیم. اینم جالب بود. ضمن این که حالا خانم دکتر کشاورز عزیز، هم تو خانم دکتر خویی عزیز، واقعیتش همینطور که بچه ها رشد میکنن تو مراحل سنی مختلف، اون دریافتی که یه دختر خانم مثلا 12-13 ساله از دوره بلوغش داره متناسب با آگاهی که یه دختر خانم 20 ساله مثلا تا 25 ساله باید داشته باشه، من تصورم اینه تجربه فرزند پروریم اینا یه مقداری متفاوت میشه دیگه. واقعیتش اون اگه چرخه قاعدگی رو داریم برای بچه 12-13 ساله، یا اون علائم اون آمادگی ها رو، یا برای یه بچه که داره 9 ساله 10 ساله میخواد تازه یه چیزای ابتدایی تر یاد بگیره، اونجایی که بچه دیگه داره آماده میشه برای ازدواجش و فرزندآوریش، اون سطح آگاهی باید خیلی بالاتر بره. درسته خانم دکتر کشاورز؟
بله، نکته خیلی ظریفی رو خانم دکتر اشاره کردن در مورد مهارت‌های والدین، و من دقیقاً می‌خوام روی همین نکته یه مقدار اصرار کنم که واقعیتش اینه که خیلی وقتا والدین برمیگردیم به تجربیات خودشون، نگرش‌های خودشون و آنچه که خودشون به عنوان فعالیت‌های جنسی و رفتارهای جنسی تجربه کردن خانم دکتر، که گاهن یا حتی آنچه که در دوران بلوغ از والدینشون تجربه کردن، و اون حس رو گاهن میخواد به بچه منتقل بکند یا نکند، و اینجا توی دوراهی قرار میگیره. مثلا در نوجوانی خودش مادر به گونه‌ای گفته که برای این احساس خجالت پیش اومده، حالا مردده که اون احساس درست بوده، من به چه از چه دری وارد بشم، و این درست همون مهارتی است که شما فرمودید، یعنی دقیقاً این که نوجوان و هم تو خانم علوی عزیز اشاره درست داشتن، یک باید تکرار بشه آنچه که میشنوه، طبیعتاً به فراخور رشدی که میکنه نیازهای دانشیش بیشتر میشه، نیاز داره که بیشتر بدونه، پرسشگری میکنه، اگه ارتباط خوبی با والدینش داشته باشه، اگه نداشته باشه از همسالانش یا از جاهای دیگه، رسانه هایی که شاید گاهن اخبار زرد حتی توش باشه، پرسشگری میکنه. و والدین اینجا نقششون خیلی پررنگه که بتونن فضای مناسب گفتمان ایجاد کنن، زمان مناسب گفتمان ایجاد کنن، نه همش مهارت میخواد، و این تکرار کردنه باز به گونه ای نباشه که اون حسهایی که میخوایم منتقل نشه، مثل حس خجالت، مثل حس اینکه یک اتفاق ناگواری داره میفته، ترس، حسهایی که هیجاناتی با خودش داره که گاهن حتی تأثیر مثبت که نخواهد داشت، کنجکاوی نوجوان ما رو بیشتر میکنه. این نکاتیه که خیلی ظریفه و باید والدین در گوش زد کردن آنچه که میخوان بگن اینو بلد باشن، و اولین چیزی که من فکر میکنم باید در خودشون جستجو کنن همین چیزهایی هست که آیا من به عنوان یه بزرگسال چه مسیری رو طی کردم و چه تجربیاتی خودم دارم، اونها چقدر خوشایند ناخوشاینده، و حالا دانش کسب کنم که اگر ناخوشایند بوده درستش چی هست، و اون رو به نوجوانم منتقل بکنه.
البته خانم دکتر من عذر میخوام از خانم علوی، حالا من فکر میکنم که یه گفتگوی سه نفره است اینجا دیگه، خیلی هم عالیه و به نظرم جلسه حس خوبی، امیدوارم این حس خوب به شنونده ها هم منتقل بکنیم با نکات ظریفی که در این مدت کوتاه بهمون داده شده. من فکر میکنم که کاملا در تایید صحبت های خانم دکتر، یه موضوع دیگه هم والدین رو رنج میده، وقتی که یک نوجوانی همینطوری که خانم علوی هم اشاره کرد میاد راجع به این موضوع بارها و بارها سوال میکنه، ما والدین غافل هستیم از این که اون میخواد اون بسته دانشی و اون بسته نگرشی و عمل کردی خودشو تکلیفشو روشن بکنه، میخواد ببینه خوبه بده انجام بده یا انجام نده. بعد برعکس والدین به خاطر همین احساسات به اصلا تجارب تلخی که از دنیای جنسی خودشون دارن در دوره نوجوانی احتمالا، یا نه تجارب تلخ بلکه ناآگاهی، اون وقت میرن به بلافاصله نوجوانشون رو قضاوت میکنن که حالا که زیاد داره راجع به این میپرسه پس حتما انجام داده، اگر زیاد میپرسه پس یه مشکلی داره. یعنی با یک عینک منفی به این موضوع نگاه میکنن، غافلن از این که بله احتمالش صفر نیست که یه نوجوان به علت اینکه در یه موضوعی گیر کرده مدام میاد از پدرش و مادرش معلمش سوال میکنه، این احتمالش صفر نیست. ولی احتمال قوی تر اینه که نه، میخواد بستگی ذهنیش و سوالات و شبهاتش رو جواب بده و بذاره کنار و این بهترین فرصته برای والدین که با تکرار مکرر این موضوع زمانی که نوجوانش میخواد. پس جای نگرانی نیست اگر فرزند نوجوان من راجع به یه موضوع که خیلی حساسه، حتی منم اذیت شدم وقتی اولین بار شنید، اگر بارها و بارها بپرسه قبل از اینکه نگران بشم اونو در واقع بسته دانشی نگرشش رو کامل میکنم، بعد مطمئن باشید در چنین ارتباطی که ما با نوجوان برقرار میکنیم اگر نگرانی باشه، درسامو گفتم مرور میکردم، بین 72% نوجوانان در تمام دنیا نشون داده شده که در همون ارتباط خوب و تکرار میتونن نگرانیشون رو مطرح کنن و فرصت به والده میدن برای حلش.
خیلی خیلی سپاسگزارم. ادامه میدیم برنامه رو، بیشتر خواهیم گفت در این باره. من فکر میکنم با توجه به بستر فرهنگی که ما داریم و گاهی مواجهه والدین، مواجهه نامناسبشون با مخاطراتی که برای فرزندانشون پیش آمده، حالا ما بیشتر داریم راجع به پیشگیری صحبت میکنیم، حتی اگر که یک اشتباهاتی در زندگی فرزندشون رخ میده، مخاطره جنسی رو باهاش مواجه شدن، تکلیف والدین چه هست، مثل سایر مخاطرات که از نظر اجتماعی ممکنه برای فرزندشون، مثل انواع، حتی نمیخوام اصلا مقایسه کنم با بزهکاری، اما به هر حال قرار گرفتن در بستر آسیب‌ها، اینکه مواجهه والدین باید چگونه باشه برای اینکه آینده جنسی زندگی فرزندشون تباه نشه، مشکل براش ایجاد نشه، یا متاسفانه خشونت‌هایی که بر در برخی از خانواده‌ها ما شاهدش هستیم با عنوان قتل‌های ناموسی، اینکه برداشت از یک ارتباط فرزندشون، یک ارتباط اجتماعی کار بکشه به جایی که فردی از افراد خانواده مرتکب قتل دخترش بشه یا همسرش بشه. ما واقعا تمایلمون این هست که نحوه مواجهه والدین و خانواده با مخاطرات جنسی فرزندشون، اگر حتی تجربه‌ای پیدا کرده، ببینیم که واقعا نحوه مواجهه درست چه هست و سعی بکنیم که در همین بستر فرهنگی و با ارزش‌های خودمون جلوی اتفاقات ناخوشایند رو بگیریم و باورهایی رو که در خانواده‌های ما رایج هست اگر نادرست هست تغییرش بدیم. دعوت میکنم همراهی شما شنوندگان عزیز رو داشته باشیم با طرح پرسش‌هایی که در ادامه برنامه مطرح خواهید کرد درباره زندگی جنسی نوجوانتون و مخاطراتی که براش ممکنه پیش بیاد، پیشگیری و نحوه مواجهه. 2265-2876 شماره تلفن ماست، 30102 برای پیامک‌های شماست.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی، آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
شما شنونده عزیز همچنان شنونده برنامه مثبت تربیت هستید. ما داریم درباره کودکان و نوجوانان در این برنامه، اصلا گروه هدف ما خانواده ها کودک و نوجوان هستن. عزیزان شنونده‌ای که دارن در مورد بزرگسالان پرسش میکنن، ما یه برنامه با عنوان حریم آرامش داریم که پنجشنبه ها پخش میشه و باید رجوع بکنید به ساعت پخش اون برنامه. از این قبیل پرسش‌ها رو ما در این برنامه پاسخگو نخواهیم بود، صرفاً درباره یه دوره کودکی و نوجوانی و پرسش‌هایی که برای فرزندان شما و برای شما مطرح هست. اما ما در خدمت دو مهمان هستیم، خانم دکتر کشاورز عزیز، هم تو خانم دکتر خویی، و ادامه توضیحات رو خواهیم شنید. اولین موردی که شما اشاره کردین خانم دکتر خویی این بود که
اون بسته آگاهی و توصیه‌ای که داریم و در یک فضای گفتگوی مناسب اینا باید هر از گاهی تکرار بشه. و اینکه ما میشنویم از کارشناسان که الان دوره نوجوانی تقریبا تا 24 سالگی هم شما این رو بدونید که دوره نوجوانی تلقی میشه. باز هم بشنویم از توصیه های پیشگیرانه شما.
خواهش میکنم. من دیگه چند تا دو تا نکته رو میگم که